اجازه بدین از اون هم براتون بخونم. هر کی به نوعی باهوشه، اما اگه بخوای یه ماهی رو بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنی، اون ماهی ممکنه همه ی عمرش فکر کنه که یه احمقه. الهی میتونه خوب نقاشی کنه، میتونه همه چیز رو توی ذهنش به خوبی تصور کنه، اما همیشه حقیقتی رو از همه پنهان میکنه. اون نمیتونه کتاب بخونه. اما آقای دانیلز، معلم جدید الای، متوجه مشکل اون میشه. هوش زیاد و خلاقیت بسیار الای رو میبینه و میفهمه اون میتونه به الای کمک کنه تا احساس عقب موندگی و حماقت نکنه و دیگه نه برای خودش و نه برای دیگران دردسر تازه‌ای درست نکنه. قسمت های دیگه از متن داخل کتاب رو میخونم براتون. به نقاشی خیره میشود. بابا بزرگت میدونست تو با استعدادی و اگه میدونست چقدر روی نقاشی کار میکنی بهت افتخار میکرد. خیلی دوست داشتم اسم دفتر نقاشیت رو بذاری آلیس در سرزمین عجایب، ولی اون کتاب رو برای تو میخوند و وقتی برات میخوند خیلی بهت خوش میگذشت. نگاه هم میکند، درست همونطور که وقتی کوچیک بودم برای من میخوندش. این قسمت هایی که یکی از والدین الای داره براش در مورد کتاب آلیس در سرزمین عجایب که پدر بزرگ الای براش میخونده این خاطره رو دوباره باهاش مرور میکنه. آلیس در سرزمین عجایب کتابی درباره زندگی در دنیایی که در اون هیچی با عقل جور در نمیاد و به همین دلیل برای من کاملا با عقل جور در میاد. میگم دلم برای بابا بزرگ تنگ شده. جملم طوری پر از غم و غصه است که درختا پر از برگن. مامانم میگه منم عزیزم. میگم دلم برای وقتی تنگ شده که بابا میرفت مأموریت و ما هر جا اساس کشی میکردیم بابا بزرگ هم با همون میومد. عجیبه که نمیدونه ما بازم اساس کشی کردیم. مامان به بینی میزنه و میگه از کجا معلوم عزیزم؟ فکر کنم میدونه. درست همون موقع صداهای آشنایی از طرف در شیشه‌ای به گوش میرسه. شی و جسیکا دارن به مغازه وارد میشن. الان برمیگردم شی. ماهی بالای درخت کتاب رمانیه که شما میتونین برای بچه‌های 9-10 سال به بالا بخرین و در مورد تفاوت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردشون صحبت بکنین. این ویژگی‌ها ممکنه بعضی وقتا برای ما دردسر ایجاد بکنن، ولی در این کتاب بهشون نشون میدیم چطور میشه راهی براش پیدا کرد که همون ویژگی که ما رو اذیت کرده تبدیل به چیزی بشه که گاهی وقتا به کمکمون بیاد و نوعی از استعدادها و خلاقیت‌های ما رو بارور بکنه. لذت خوندن یک رمان نوجوان رو با خوندن ماهی بالای درخت به خودتون هدیه بدین و امیدوارم که از شنیدن این قسمت در برنامه راه شب هم لذت برده باشین. از اینکه امشب هم به معرفی کتاب من گوش دادین از شما ممنونم. امیدوارم شانس این رو هم داشته باشم تا هفته آینده دوباره شنونده یک کتاب دیگه در این قسمت از برنامه راه شب باشین. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. سپاسگزارم که همچنان با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. از شما پرسیدم بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ این سوال امشب ما و موضوع امشب ما بود. اما روی خط ارتباطی برنامه آقای علی مسعودی نیا، نویسنده روزنامه نگار و منتقد هستند، که سلام و درود فراوان میگم به علی مسعودی نیای عزیز.
سلام آقای هدایی عزیزم، شبتون بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب خوشی رو سپری کرده باشید.
قربانت، متشکرم، خوشحالیم صداتو میشنویم.
ارادتمندم، قربان،
مخلصم. عرض کنم موضوع رو شنیدید شما؟
بله.
بحث ما بحث حسرت‌های زندگی هست و اینکه بله. ما بزرگترین حسرت زندگیمون چی بوده و چه کردیم باهاش. حالا در این رابطه شما چه کتابی رو معرفی میکنید که به درد ما و شنوندگانمون بخوره؟
بله، خواهش میکنم. ولی من داشتم سایک میکردم به یاد در واقع نویسنده مشهور فرانسوی آلبرت کامو افتادم و رمان مشهور سقوط.
بله،
که البته خب جزء رمان های بسیار بسیار شناخته شده است و حتما دست کم اسمش به گوش همگان خورده. من ابتدای این داستان در واقع نقل میکنم و بعد میگم که کامو چه نتیجه ای میخواد بگیره، که دیگه بقیه یه ماجرا میفته به عهده دوستانی که کتابو اگه دوست داشتن بخونن و ببینن که چه آموزه های دیگری داره.
بسیار عالی.
داستان در مورد کسی که کارش کار وکالت هستش در دادگستری و قضاوت. این خودش نکته مهمیه.
بله.
خود چون طرف اصلا با مفهوم عدالت و مسئولیت و اینها در حقیقت سر و کار داره. این یه شبی که همینطوری با یه حالت خوشایندی هوای خوبی و داره واسه خودش قدم میزنه کنار رودخانه سن، در واقع کنار یه خانمی رد میشه که حس میکنه این خیلی نامتعارف خم شده به سمت رود و انگار که مثلا میخواد خودشو بندازه پایین. و این رد میشه و اندکی که یه صد متری که دور میشه یه صدای افتادن توی آب میشنوه و وقتی نگاه میکنه خبری از زن نیست، ولی به راهش ادامه میده. این اتفاق کوچیک تو این زندگی این آدم در واقع بدل میشه به بزرگترین حسرت زندگیش، یعنی تمام زندگی او در سالهای بعد تحت تاثیر قرار میده. مدام به اون لحظه فکر میکنه که چرا یه دقیقه نرفتم نگاه کنم، شاید میشد نجاتش بدم، شاید مثلا باستی اقدامی میکردم، شاید باستی ماموری خبر میکردم. و حالا مدتها سالها شاید از اون قضیه گذشته، این توی یک در واقع کافه نشسته و برای یک غریبه ای داره این داستان رو تعریف میکنه و کاری که کاما کرده اینه که ما واکنش های اون غریبه رو نداریم، یعنی نمیفهمیم که در جواب او چه میگوید. یعنی به قول معروف تو ادبیات داستانی هم با تکنیک مخاطب خاموش نوشته شده، ولی در حقیقت از توضیحاتی که میده در واقع از زبان خود قهرمان داستان متوجه میشیم که انگار که اون شنونده هم یواش یواش داره در این حسرت شریک میشه و انگار که میخواد به ما یه تلنگری بزنه که ما خودمون هم حواسمون باشه. بعضی وقتا این حسرت ها بعدن بزرگ میشن.
بله.
خودش شاید اتفاق کوچیکی به نظر بیاد، لحظه میگذری، لحظه بیموالاتی میکنی، لحظه اهمال میکنی، ولی کم کم چنان رو زندگی این آدم تأثیر میذاره که این حتی دیگه راجع به این که صلاحیت این که بره تو دادگاه و قضاوت کنه رو داره یا نداره هم دچار تردید شده. اصلا کل زندگیش رو مختل کرده. حالا امیدوارم که از این حسرت ها برای ما هیچ وقت پیش نیاد و
حسرت
بشه که قابل جبران بشه و کنترل شده باشه، ولی به عنوان یه نمونه خیلی خیلی شریف و انسان شناسانه به نظرم رمان سقوط از آلبرت کامو نمونه خوبیه که در مورد حسرت های بزرگ صحبت کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم علی جان.
قربون شما برم.
پس ما حرف تو رو گوش میدیم و پیشنهاد میکنیم که شنوندگانمون سقوط آلبر کامو رو بخونن و لذتشو ببرن.
قربون شما برم.
خیلی متشکر. شب خوش.
شبتون خوش. آیله
پیش از خدا دست میدهم، آهی براحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی سه چشم خیس خاطاق نگاهت میکشم، شاید که برگردی باران به باره می‌روی، باران نبارد می‌روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی‌خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی ماجرا. هر جا شنیدی غم مرا همدم شده، آن لحظه برگرد، شاید نمیدانی که تنهایی به تنهایی چه ها کن. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا از من نمی خواهی، چرا قابل کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا از من نمی خواهی، چرا قابل کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا.
از شما پرسیده بودم بزرگترین حسرت زندگی شما چیه؟ شنونده عزیزی که اسمشون رو ننوشتن مرقوم فرمودن: بزرگترین حسرت زندگیم انتخاب رفیق بد بود که 30 سال زندگیم با اعتیاد گذشت و حسرت همه چیز رو دارم. آقای حسین اقبالی مطلق از مشهد مقدس نوشتن: بزرگترین حسرت من تو زندگیم اینه که کاش خیلی بیشتر از اون چیزی که به پدر و مادرم خدمت کردم خدمت میکردم، چون دیگه ندارمشون. خدا همه رفتگان رو بیامرزه. و اما آقای امیر فرزام از تهران نوشتن: با سلام و عرض خدا قوت، چرا حسرت بخوریم؟ یکم ایمانمون رو قوی کنیم. خدا گفته بیشتر از توان تکلیف نمیدم، یعنی هر کس به اندازه خودش غم و غصه داره. میگه توی رنج آفریدم آدمی زاد رو، پس میشه کسی غصه نداشته باشه؟ سعی کن به اندازه توانت بهترین باشی. رسیدیم به ساعت 1:44 بامداد.
در آیات ذکر شده در قرآن با سبکی مخصوص قرآن غرض مثل‌ها بیان شده است و هدف کاربرد آنها را نوشته و گفتار با صحیح‌ترین تعبیر متذکر شده است. ضرب المثل ها به خاطر اهمیتی که دارند بر زبان ملت های گوناگون متداول گشتند و نظر دانشمندان و ادبا را به خود معطوف کردند، چنان که اهل ادب و فکر این ضرب المثل ها را که هر کدام گنجینه ای از حکمت و اندرز و تجربه به شمار می رود حفظ کرده و آنها را گردآوری کردند.
امثال و حکم. در حکمت‌های دینی ابو نواس در سرزنش دنیا گفته است: هرگاه خردمندی این جهان را آزمایش کند، دنیا برای او دشمنی در جامعه دوست جلوه نماید. دنیا در حالی برای انسان فقط به خاطر آزمایش است، خواه بر او روی آورد و یا پشت نماید. انسان از گوشه های دنیا کرانی به دست نمی آورد مگر آنکه او را به ناگهان از سوی دیگر نقصان پدید می آید. آن جهان را فقط شادابی مرغزار است که هرگاه کناری از آن سبز و خرم شود، کنار دیگر خشک گردد. کسی که از دنیا ایمن و آسوده باشد، مانند دارنده آب بر مشت خیش است که شکاف‌های انگشتانش بر او خیانت می‌کند. کسی که با این جهان هم صحبتی کند، احوال او در چشمش دگرگون می شود تا جایی که راست آن را دروغ می پندارد. آرزوها برای انسان رشته عمر را دراز می کنند و حالان که تیر مرگ از نگاه دیدگان او نیز شتابنده تر است. هرگاه خردمندی این جهان را آزمایش کند، دنیا برای او دشمنی در جامعه دوست جلوه نماید.
مستان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند. مستان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند.
مستیز جامت می کنند، سلامت می کنم.
مستم سلامت می کنم، جان را قرامت می کنم.
مستیز جامت می کنم، مستم سلامت می کنم.
سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم.
وقت شما بخیر. همچنان سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. اما یک عذرخواهی من بکنم از شنوندگان عزیزمون، اگه خاطرتون باشه هر هفته ماجراهای کوچه ما رو تقدیم شما میکردم، قصه هایی که مربوط به گذشته های نچندان دور بود و خب در خیلی از محله ها ممکنه که از این کوچه ها باشه و آدم های کوچه هم شبیه هم باشن. چون این قصه رو من می نویسم این هفته به دلیل ضبط برنامه ای که داشتیم فرصت نکردم که بیارم و براتون بخونم، به هر حال عذرخواهی می کنم و هفته دیگه حتما ماجراهای کوچه ما تقدیم شما خواهد شد. اما پیاده روی روی تقویم یا روزهایی که بر ما گذشته است، قانون دیوانگی تهیه می شود. 23 آبان ماه 1345، روزنامه کیهان. هیئتی از قضات و پزشکان متخصص کشور طرح قانونی تشخیص بیماری‌های روانی را از نظر حقوقی و پزشکی تهیه می‌کنند. در حال حاضر هرگاه چند نفر به یک مرکز روانی اطلاع دهند که شخصی دیوانه شده و یا به مقامات قضایی اعلام کنند که این شخص سفیه بوده و قدرت اداره اموال خود را ندارد، فرض دیوانه بودن او مورد قبول قرار می گیرد مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند. با توجه به همین امر تاکنون سوء استفاده های زیادی از طرف افراد خانواده هایی که با شخص به خصوصی خصومت داشتند صورت گرفته و بیگناهان زیادی به عنوان دیوانگی و سفاهت از دخالت اجرایی در اموال خیش محروم شدند. این امر به ویژه از آن جهت قابل توجه است که هنوز در کمتر نقطه‌ای از جهان ضابطه درستی برای تشخیص سفاهت و جنون وجود دارد و لذا اثبات عدم دیوانگی و سفاهت غالباً با اشکال صورت می‌گیرد. به قرار اطلاع، انجمن کلینیسیان‌های ایران نامه‌ای به وزارت دادگستری نوشته و خواسته است برای بررسی جنبه‌های حقوقی امر چند تن از قضات وارد و ورزیده مأمور همکاری با پزشکان امراض روانی در انجمن کلینیسیان‌های ایران شوند. بر اساس مطالعاتی که صورت خواهد گرفت، طرحی تهیه خواهد شد که ملاک و ضابطه صحیحی برای تشخیص بیماری‌های روانی خواهد بود. ابراز امیدواری شده است که با تهیه این طرح جلوی پاره‌ای سوء استفاده‌هایی که تاکنون با توجه به نقص قوانین موجود به عمل می‌آمد گرفته شود. این مطلب در 23 آبان ماه 1345 در روزنامه کیهان نوشته شده بود که برای شما خوندم.
کجایی ای که عمری در ها
هوا